شکل گرفته. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
احکام رهبر معظم انقلاب برای تمدید عضویت آقایان یزدی و آملی لاریجانی و انتصاب آقای اعرافی به عنوان سه عضو فقهای شورای نگهبان.
ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه.
آغاز تولید پژو 301 بدون حضور شرکت پژو. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: اگر صنعت خودروی دانش بنیان می‌خواهیم، باید طراحی، ماشین‌سازی و بهینه‌سازی خودرو را خودمان انجام دهیم.
ادامه روند نزولی قیمت ارز در بازار. دلار به کانال 11 هزار تومان نزدیک شد.
و هشدار سخنگوی سازمان انرژی اتمی: اگر اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل نکنند، ایران شرایط را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی دوشنبه 24 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در احکام جداگانه ای بر اساس اصل 91 قانون اساسی آقایان آیت الله یزدی و آیت الله آملی لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان مجدداً برای یک دوره جدید به عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری حجت الاسلام و المسلمین اعرافی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
متن کامل دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه منتشر شد. افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی از محورهای این دستورالعمل است. این دستورالعمل بر اساس مبانی اسلام، توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر کوتاه کردن فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی تدوین و ابلاغ شده است. تسهیل کردن حضور افراد و رسانه‌ها در جلسات دادگاه، خودداری از جلب افراد بدون ادله و قرائن، موظف کردن مسئولان قضایی به بازدید سرزده از بازداشتگاه‌های کلانتری‌ها و زندان‌ها و شنیدن مستقیم اظهارات بازداشت شدگان و زندانیان، خودداری از رفتار توهین‌آمیز با متهمان، ممنوعیت ارتباط غیر عادی با طرفین پرونده و مطالبات غیر معمول از آنها، پذیرفتن وثیقه و یا کفیل حتی در ساعات غیر اداری، فراهم کردن تسهیلات با هدف حفظ سلامت زندانیان و وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون برای آنان، پذیرفتن امر به معروف و نهی از منکر و معتمدان مردمی با هدف جلوگیری از تخلفات کارکنان قضایی و در نهایت تشویق کارکنانی که به وظایف خود به نحو احسن عمل کرده اند، از مهمترین مواردی است که دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است. رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دستورالعمل جدید گفت: نظارت بر بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراها در اولویت است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افسود، نظارت به معنی بی‌اعتمادی نیست، بلکه به معنی فراهم کردن شرایطی است که اعتماد همچنان ادامه پیدا کند.
داشتن قوت و اقتدار مساوی با بی احترامی نیست. میتونه هم قوت صورت بگیره و هم اقتدار قضایی باشه و هم ابتنای بر قانون و شرع باشه و هم حفظ احترام و کرامت انسانی. اینا با هم هیچ گونه منافاتی نداره. نظارت علی الدوام به بخش‌های مختلف اجرایی، دادسراهای ما خط مقدمه. دادسراها باید بیشتر مورد توجه و بیشتر مورد دقت و نظارت قرار بگیره. کما اینکه ما همیشه به همکارانمون در نیروی انتظامی میگیم شما خط مقدمه برخورد با مفاسدید، باید بیشتر مراقبت بکنید در صحت عمل. من تأکیدم اینه، نظارت بر تحت نظرگاه‌ها، نظارت بر بازداشتگاه‌ها، نظارت بر کلانتری‌ها، نظارت بر دادسراها در اولویت هست. لذا دستگاه‌های اداری کشورم که ما مورد نظارت معتقدیم قرار بدیم، این به معنی بی‌اعتمادی به سازمان‌های ادارات نیست مطلقا. این برای تداوم اعتماده، برای اینکه اجرای صحیح قوانین درشون کاملا تداوم داشته باشه. لذا به هیچ عنوان نظارت رو به معنی یک امر مزاحم، مانع، مچگیر نباید تلقی کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین افراد به ویژه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها را به رعایت حقوق عامه دعوت کرد. آقای رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی تأکید کرد اقدام شرکت‌های خودروساز به تغییر تعهداتشان نقض حقوق عامه به شمار می‌رود و مخالف شرع است.
مسئله پایبندی به حقوق مردم و تعهداته. مثلا فرض کنید در خودرو متعهد شدن در فلان تاریخ خودرو رو تحویل متقاضی بدن با این قیمت، اگر که شرکت‌های مربوطه بیان یک طرفه قیمت رو تغییر دادن، چیزی که پایبند به اونن، تعهد کردن، زمان اون رو تغییر بدن به میل خودشون. چرا شرکت‌ها به خودشون اجازه میدن؟ چون در جایگاه قوی قرار دارن، مردم هم متقاضی هستن، به هر قیمتی که اونا بدن یک باره صبح پا میشن میبینن قیمت دو برابر شده، یا اینکه زمان تحویل رو هر جور که میخوان تعیین میکنن. این نسبت به خیلی از موارد ما گزارش داریم و ما با این قضیه برخورد میکنیم. حق مردمه، چون یک کسی در جایگاه قوی قرار داره یک باره خودش قرارداد رو نقض کنه، هم قیمت رو، هم زمان تحویل رو، هم کیفیت رو به هم بزنه. این اصلا خلاف موازین شرعی است، خلاف موازین قانونی است. من این رو تأکید میکنم به همه دستگاه‌های اداری کشور، به همه کسانی که امتیازی دستشونه، این امتیازها رو به هیچ عنوان نباید خلاف اون تعهدات و خلاف اون چارچوب‌هایی که به اون متعهد شدن عمل بکنن به حقوق مردم در این وسط ضایع بشه.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر استمرار طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی. اسحاق جهانگیری در 66مین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش ارائه شده درباره روند اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری گفت هدف ایشان از موافقت با این برداشت اشتغال زایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود. آقای جهانگیری همچنین طولانی بودن زمان صدور مجوزها و استعلام‌های مختلف را از مهمترین مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح‌های اشتغالزایی دانست و بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیل کرده روستایی فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابیری اندیشه شود تا این گونه فعالیت ها که با اشتغال زایی فراوانی نیز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهیلات اشتغال زایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری برخوردار شوند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره چگونگی تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد دلاری برداشت شده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی روستایی گفت:
تصمیم گرفته شد حداقل 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاها و مناطق عشایری صرف بشه. از این 1.5 میلیارد دلار 1.255 میلیون دلار پرداخت شد در 4 مرحله به صورت ریالی. جمع منابع ریالی رو که صندوق ارائه کرد حدود 6700 میلیارد تومان بود که مقرر بود به همین میزان بانک ها هم سهم آوردهی داشته باشن که مجموعاً حدود 13000 میلیارد تومان برآورد می شد که از این 13000 میلیارد تومان تا الان 8000 میلیارد تومان برای حدود 100000 طرح روستایی و عشایری پرداخت شد. انتظار شغلی که از این مجموعه بود چیزی حدود 220000 بود که عملاً گزارشی که از بازدیدهای میدانی حاصل شد این بود که حدود 140000 مورد هم شغل ایجاد شد.
محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه این جلسه با تاکید بر نظارت جدی بر چگونگی هزینه کرد تسهیلات روستایی گفت:
به منظور شفاف سازی امر ما کلیه کسانی که دریافت وام با نرخ سوبسیدایز داشتن رو در سامانه رسمی اعلام کردیم. سامانه کارا برای نظارت دائم بر فعالیت های اشتغال زای این وام در سطح کشور فعال شده. شورای اشتغال استانی شکل گرفتن در 423 شهرستان کشور. گروه های نظارت مستقر شده حدود 1800 نفر در امر نظارت به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم تعداد بیشتری اشتغال به کار دارن. قریب به 90000 میلیارد ریال 9000 میلیارد تومان از منابع با تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال قرارداد منعقد شده. حدود 8000 میلیارد تومان 80000 میلیارد ریال هم پرداخت قطعی شده در مجموعه وام هایی که تاکنون داشتیم. انحراف در ایجاد اشتغال نسبت به طرح اولیه حدود 16.2% به اثر گذاشت تمام شمار شده ما معلوم شده که در آسیب شناسی اون به نتیجه رسیدیم با توجه به تغییر نرخ ارز در طول دوره اجرای برنامه بخش از این انحراف به خاطر کمبود منابع مورد نیاز برای تکمیل طرحهایی بوده که در اون بعد اشتغال ایجاد می‌شد. حدود 26000 نفر از این مجموعه انحراف مربوط به این بخش است.
تولید پژو 301 بدون حضور شرکت پژو در ایران آغاز شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم تولید آزمایشی پژو 301 گفت همکنون 60% قطعات پژو 301 داخلی سازی شده و در زمان تحویل به مشتری میزان داخلی سازی به 80% افزایش می‌یابد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این مراسم گفت اگر صنعت خودروی دانش بنیان می‌خواهیم باید طراحی، ماشین سازی و بهینه سازی خودرو را خودمان انجام دهیم. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
تولید آزمایشی خودروی پژو 301 ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در شرکت ایران خودرو آغاز شد. پس از اینکه شرکت فرانسوی در ساخت پژو 301 بعد عهدی کرد، متخصصان جوان ایرانی دست به کار شدند تا این خودرو داخلی سازی شود. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم تولید آزمایشی پژو 301 تولید انبوه این خودرو را جایگزین برخی از خودروهای این گروه خودروسازی دانست و گفت: ما امروز خودروهای 206، 207 و 301 رو بدون شرکت پژو تولید می‌کنیم. هاشم یکزاره:
هیچ خارجی تو این پروژه همراه ما نیست، چون بلوغی که قطع سازای ما طی سال‌های پیدا کردن به این نقطه رسیدن که حالا خیلی کار خوب میتونن انجام بدن. 300 تا قطع ساز درگیر این پروژه و کار میکنن و ما مطمئنیم که آخر امسال میرسیم به خودکفایی 80% و میتونیم برسیم به تحویل مشتری. بعد بینانش دیگه خیلی با تأخیر بخوام کار کنیم و انشالله اولین سری محصولات 301 در اردیبهشت 99 تحویل مشتری ها خواهد شد.
منصور منصوری مدیرعامل سابکو هم در این مراسم گفت خودروی پژو 301 در دو مدل دنده‌ای و اتومات عرضه خواهد شد.
توری سی 5 و ورژن گیربکس مانوال رو در ابتدا خواهیم داشت که در انتهای امسال تولید انبوهش رو خواهیم داشت. موتور سی 4 با 80% خودکفایی توسط خود ایران خودرو تولید میشه و گیربکس مانوال هم توسط شرکت نیرو معرکه. مدل ال ایکس رو با گیربکس اتوماتیک ان شاء الله خواهیم داشت، اتوماتیک 6 دنده که هم فعالیتش آغاز شده. خودروی 301 که از به
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم داشتن طراحی در ماشین سازی را منوط به صنعت خودروسازی دانش بنیان دانست و تاکید کرد نمی شود وقتی تحریم هستیم به سراغ چینی ها برویم و وقتی تحریم برداشته شد با اروپایی ها کار کنیم. به گفته سرنا ستاری صنعت خودروسازی ایران باید هویت خودش را داشته باشد. ستاری در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی پژو 301 افزود:
ما تا زمانی که خودمون طراحی نکنیم، خودمون ماشین سازی نکنیم، خودمون بهینه سازی نکنیم، یعنی دانشش دست خودمون نباشه، کارخونه داریم، کارخونه هم خوبه ولی این باعث تحول عجیب غریب نمیشه. اتفاقا اون چیزی که باعث ارزش افزوده میشه اینه که شما تو این زمین ها کار، این ارزش افزوده رو میکنه، این میتونه سود سرشاری رو در واقع برای کارخونجات خودمون سازی بیاره. این که ما تو زمان تحریم بریم مثلا با چینی ها کار بکنیم، تو زمان عادی بریم با اروپایی ها کار بکنیم، این اسمش هم کار نداره، یعنی شما همه جاش وابسته ای.
برای راه اندازی خط تولید پژو 301 در کشور 60 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
ادامه کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. با ادامه روند نزولی قیمت ارز در بازار غیررسمی، نرخ دلار به کانال 11000 تومان نزدیک شد. بهای هر دلار در بازار امروز به 12100 تومان رسید که حدود 400 تومان کمتر از دیروز است. هر یورو هم امروز 13950 تومان قیمت خورد که کاهش 500 تومانی را در مقایسه با دیروز نشان می‌دهد. بهای دلار در 10 روز گذشته حدود 1000 تومان کاهش یافته است.
مشتری ها 12 نمیخرم.
قبلا چقدر بود؟ الان چقدر شد؟
قبلا بود 13000، الان شده 12.
ما ضرر کردیم دیگه، اون دقیقا 3 روز قبل خریدیم.
من اومدم اینجا یورو بفروشم، توریستم که الان احتیاج به پولم دارم.
میخوای بفروشی یا بخری؟
میخوام بفروشم، پول ایرانی داشته باشم استفاده کنم، خرج کنم.
99% اونایی که خونگیان ضررن، شک نکن.
داره میاد پایین که خدا کنه بیشتر از اینو بده.
الان مشتری تو بازار هست برای خرید؟
کم، خیلی کم. من چون جا هر روز میرم میام کم میبینم خرید فروش بکنم، بیشترش هم میان از طرف صرافی ها این کار رو انجام میدن.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی هم از تامین 12 میلیارد دلار ارز برای واردات در 3 ماه نخست امسال خبر داد و گفت در تامین نیازهای خرده مردم نیز هیچ مشکلی وجود ندارد. عبدالناصر همتی همچنین از همکاری مردم در ورود نکردن به بازار ارز و سکه در چند ماه گذشته قدردانی کرد و افزود:
نوساناتی که بعضن در بازار ارز میشه، نوسانات ناشی از فاکتورهای سیاسیه و مردم عزیزمون نباید وارد سرمایه‌گذاری در این بازار بشن، کما اینکه من تشکر عمیق میکنم از مردم عزیز که واردم نشدن، الانم نیستن. 12 میلیارد دلار ما برای واردات ارز تامین کردیم در همین مدت بعد از عید و از این به بعد همین رو ادامه میدیم. نیاز ارزی خرد اسکناس مردم رو هم در صرافی‌های مختلف از طریق تامینی که داریم برای مردم هم کردیم.
اما شیب قیمت‌ها در بازار سکه و طلا هم امروز نزولی بود. امروز بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا 4,100,000 تومان کاهش یافت. هر گرم طلای 18 عیار نیز کاهش بیش از 8,000 تومان را تجربه کرد.
نمایندگان مجلس جزئیات طرح سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تصویب کردند. این مصوبه وزارت نفت را مکلف می کند در مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. وکلای ملت همچنین با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند. 155 نفر از نمایندگان هم در بیانیه‌ای از ساخت مجموعه تلویزیونی گاندو حمایت و از صدا و سیما و عوامل تهیه و تولید آن قدردانی کردند. گزارش همکارم مختاری.
وکلای ملت در 2 نوبت صبح و عصر جلسه علنی برگزار کردند. نمایندگان مجلس در نوبت صبح در ادامه رسیدگی به طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، وزارت نفت را مکلف به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف 2 میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس و خوراک به سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی کردند. کرمپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره مزیت‌های این طرح شهر گفت
در رابطه با اون سهمی رو که صندوق توسعه ملی از نفت داره، خوراکی رو که تا یک سال اینها استفاده میکنن، بازپرداختش 12 ساله بشه تا اینکه اون سرمایه‌گذاران بتونن به یک طریقی نقدینگی رو به دست بیارن برای ادامه کار پالایشگاه. بهره ای رو که براش در نظر گرفتن برای 4% هست و جلوگیری از خامفروشی است. هم اشتغال ایجاد میشه، هم یه ارزش افزوده است، هم درآمد مالیاتی رو برای دولت داره و هم بازارهای هدفمون متکثر و متنوع خواهند بود.
مجلسی ها همچنین در ادامه بررسی این طرح تسهیلاتی را برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی در بخش پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تعیین کردند. همچنین با موافقت نمایندگان شرایط تخصیص تنفس و خوراک به طرح‌های صنایع پایین دستی نفت خام مشخص شد.
دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. اصل ماده رأی گذاشته شده. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
مجلس در جلسه نوبت عصر هم با تصویب مواد باقی مانده از طرح سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی، وزارت نفت را مکلف کرد ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. نمایندگان همچنین در این جلسه لایحه موافقت‌نامه میان ایران و چین درباره همکاری‌های بهداشت دامی را تصویب کردند. وکلای مردم همچنین با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند. نمایندگان همچنین در این جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کردند. با موافقت نمایندگان همچنین موادی از طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاح شد. در ادامه سوال ولی داداشی نماینده آستارا از منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره علل عدم ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان دکتری مطرح شد که در نهایت با پاسخ وزیر نماینده آستارا قانع شد.
من رو قول ایشون حساب میکنم. من چند ماه آینده که لایحه بودجه در دولت بسته خواهد شد، ایشون بره در مورد دانشجویان رایزنی بکنه. اگر دولت کم گذاشت بیاد تو کمیسیون تلفیق جاهای دیگه، ما هم کمکش میکنیم.
در پایان جلسه علنی مجلس 155 نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای از ساخت مجموعه تلویزیونی گاندو حمایت و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و عوامل تهیه و تولید آن قدردانی کردند.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جدید تخلف در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. طبق مستندات این پرونده 11 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت معدن و تجارت با دریافت رشوه و تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان 80 هزار تن و ارزش بیش از 3000 میلیارد ریال در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کردند. قدرت احمدی متهم ردیف اول پرونده جدید تخلف در پتروشیمی تنها یک کارشناس در وزارت صنایع بوده که با تأسیس شرکتی سوری 1 میلیارد تومان رشوه گرفته است. او شرکت هایی را که در ورود به سامانه بهینیاب مشکل داشتند شناسایی و به آنها کمک میکرد تا وارد سامانه شوند و برای دریافت غیرقانونی مواد اولیه ثبت نام کنند. به جز معاون و رئیس صنایع غیرفلزی وقت اداری سمت و مدیر وقت تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان و رئیس وقت منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا، عمده متهمان دیگر از کارمندان و کارشناسان عادی وزارت صنعت معدن و تجارت هند. همچنین حکم 15 سال حبس برای برادران ریختگران متهمان پرونده بانک سرمایه قطعی شد. نماینده دادستان تهران به خبرنگاران گفت این پرونده به علت اعتراض متهمان دوباره رسیدگی شده بود. رسیدگی به متهمان دیگر پرونده بانک سرمایه که تعداد آنها حدود 400 نفر است همچنان ادامه دارد. در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد، نماینده دادستان تهران گفت تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم زنندگان فساد بودند که که با بزرگترین شبکه فساد در بانک رفاه کارگران مرتبط هستند و پس از آن به سراغ بانک‌های مسکن، صادرات و ملت رفتند و همه تعهدات و وصول‌های آنها مشکوک است. قهرمانی افزود شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد و یکی از متهمان هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذاشت. او خاطر نشان کرد بعضی از متهمان 1600 میلیارد ریال بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت اگر اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل نکنند، ایران با کاهش تعهدات خود شرایط را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. بهروز کمالبندی با اشاره به گام‌های ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای خود افزود، آنچه جمهوری اسلام ایران در راستای ارتقای توان هسته‌ای انجام می‌دهد در چارچوب برجام است و طبق این توافق اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد، این حق برای طرف دیگر وجود دارد که در تعهداتش تجدید نظر کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد کاهش تعهدات برجامی ایران فرصتی به دیپلماسی است تا طرف مقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در بدو ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس ویژه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گفت اروپایی ها ادعا می کنند که تمایل دارند برجام را حفظ کنند، اما ما شاهد این نبوده ایم که اروپا برای حفظ برجام حاضر به سرمایه گذاری باشد.
اروپایی ها ادعا میکنن که تمایل دارن برجام رو نگه دارن، اما هنوز ما شاهد این نبودیم که اروپا برای حفظ برجام حاضر باشه به سرمایه گذاری. این که شما اظهار علاقه بکنید و اعلام اراده بکنید برای حفظ یک توافق بین المللی با اینکه شما آمادگی داشته باشید که سرمایه گذاری لازم رو انجام بدید تفاوت جدی داره و اروپایی ها هنوز این رو نشون نداده.
اما همزمان با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک و تلاش دستگاه دیپلماسی برای تبیین مواضع ایران، آمریکا در اقدام کینه توزانه و غیر دیپلماتیک تردد آقای ظریف را در نیویورک محدود کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت وزیر امور خارجه ایران تنها میتواند بین مقر سازمان ملل، هیئت نمایندگی ایران و نیز اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل که همگی نزدیک هم هستند تردد کند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به این تصمیم واشنگتن گفت وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که نگران تاثیرگذاری سفرهای کاری ظریف بر افکار عمومی آمریکا و جهان است. موسوی افسود قطعا این محدودیت ها تأثیری بر برنامه های کاری ظریف ندارد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با هدف حفظ برجام در بروکسل گرد هم آمدند. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه آمریکا را متهم کرد و گفت اقدام ایران به کاهش تعهدات برجامی پیامد خروج آمریکا از این توافق است.
موضوع اصلی تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با ایران بود. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روزهای آخر مسئولیت خود را سپری می کند گفت به دنبال تمهیداتی برای حفظ برجام هستیم.
ما این نشست را با بررسی موضوع ایران آغاز خواهیم کرد تا به همراه دیگر اعضای اتحادیه همچنین دیگر شرکای بین‌المللی خود ببینیم چگونه می‌توانیم توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنیم و همه اقدامات را به کار گیریم تا ایران همانند چند هفته یا چند روز پیش بتواند به پایبندی کامل به این توافقنامه بازگردد.
اکثر وزرای خارجه از جمله ترویکای اروپا یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس پیش از نشست در مقابل لنز دوربین خبرنگاران حاضر شدند، اما حرف جدیدی نداشتند. وزیر خارجه انگلیس که درگیر رقابت‌های انتخاباتی پست نخست وزیری است معتقد برجام هنوز زنده است، اما همتای فرانسوی او تلویحا میگوید برجام در 4 سالگی رو به موت است.
Un mauvais anniversaire puisque cet accord de Vienne fête ses 4 ans d'existence.
این یک سالگرد بد است، زیرا توافق وین نتوانست چهارمین سالگرد تولد خود را جشن بگیرد. من فکر می‌کنم اقدام ایران در کاهش تعهداتش واکنش بد به تصمیم بد امریکا در خروج از برجام است.
هیچ یک از وزرای خارجه اروپا نمیخواهند قبول کنند که این وضعیت کنونی برجام حاصل بدعهدی و بدعملی آنها و نیز کوتاه آمدن در مقابل یک جانبه گرایی امریکایی هاست.
خروجی امروز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به سران اروپایی ارائه خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا اروپا خواهد توانست برجام را نجات دهد و یا به مانند گذشته فقط برای حفظ آن ابراز امیدواری می‌کند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقر اتحادیه اروپا، بروکسل.
از سراسر گیتی
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور سوریه. در دیدار حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق، دو طرف درباره پرونده هسته‌ای و تحولات مربوط به جنگ علیه تروریسم و اوضاع منطقه گفتگو کردند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی و مدیریت پسماند پرتوزا صلح‌آمیز بودن